بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام و آرزوی سلامت و تندرستی برای همه دوستان عزیز و ابراز ابتهاج و مسرت از اینکه بعد از 6 ماه از درس گفتار قبل که بنده در خدمت دوستان بودم، امروز توفیق داریم که در خدمت شما باشیم. همطور که جناب محمد خانی عزیز اشاره کردند، بحث ما و درس گفتار امروز ما پیرامون یک قصیده از سنایی است، قصیده معروف یا یکی از معروفترین قصاید سنایی، مکن در جسم و جان منزل، که این دون است آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش نه آنجا. خب این قصیده یک پیشینه و سابقه‌ای در ادبیات فارسی دارد و اون عبارت است از اینکه این قصیده می شود گفت به نوعی نماد قصیده سرایی در دوره غزنوی است. این قصیده می تواند نماینده یا مثل اعلای قصاید خراسانی باشد، یعنی در اون 150 سالی که از دوره طاهری و بعد صفاری و غزنوی، سامانی و غزنوی داریم تو این 4 حکومت، خب نقطه اوج دوره غزنویان هست، دوره سلطان محمود غزنوی و مخصوصا 3 شاعری که خیلی مطرح بودند در روزگار محمودی، عنصری و منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی، که اتفاقا دیوانهای اینها رو هم مرحوم استاد فقید تازه گذشته دکتر دبیر سیاقی رحمت الله علیه تصحیح کردند، که یاد ایشون رو هم که چند روز پیش رحلت کردن گرامی می‌داریم. بنابراین قصیده برآمده از دوره غزنوی و خراسانی است و سنایی همچنان که در اولین درس گفتاری که در خدمتتون بودیم با نام سنایی و نو قصیده های فارسی اشاره کردیم که هنر سنایی این است که قصیده فارسی رو کاملا متحول میکند، یعنی به صرف این که قصیده یک قالبی باشد 50 بیت 70 بیت، بله این ظاهر کار هست، اما خواهید دید مخصوصا در همین قصیده که سنایی ساختار قصیده درباری رو کاملا به هم میریزه. اولا قصیده درباری تشبیب یا مقدمه دارد که سنایی این رو کنار میگذارد، بعد از تشبیب بیت تخلص و وارد متن یا مدح شدن هست که باز در این قصیده وجود ندارد، بعد اون دعای پایانی که ممدوح رو دعا میکردن طبق عرفی که بود، اینها در این قصیده نیست. میخواهم عرض کنم که سنایی به درستی موفق میشود بنیاد قصیده خراسانی یا درباری رو به هم بریزد. خب البته حق هم همین است، وقتی نیست اندر زمان محمودی، دیگه اون محمود غزنوی و اون سله ها از بین میره، اون امپراتوری پرقدرت غزنوی مزمحل میشه و ترکان بیابانگرد با پیشه چوپانی، ترکان سلجوقی رو عرض میکنم، میان و ایران رو در اختیار خودشون میگیرن، طبیعی است که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، دیگه اون اتفاقاتی که باید باشه نیست و اون جریان ادامه پیدا نمی کند. سنایی این در واقع هوش و ذکاوت رو داره، این دقت نظر رو داره، اگه بگیم این توفیق آسمانی شامل حال او بوده، هر چه تعبیر کنیم درسته، چون در همون دوره با یه خورده کم و زیاد کسانی مثل عمعق بخارایی، ادیب صابر، امیر معزی، مثلا عبدالواسع جبلی، اینا هستن، ولی هیچ کدام سنایی نشدند، برای اینکه اون مسیری که صناعی داشته و دنبال میکرده و اون کاری که صناعی کرده اونا نکردن به دلایلی. حالا عرض میکنم، تکرار میکنم، ذوق صناعی، فراست او، منش شخصی و باور و اعتقاد او. خب به هر حال یه کسی که اومده اونجا تو حدیقه 10,000 بیت از اون حرفهای اخلاقی آرمانی تازه بی سابقه رو بیان میکنه، خب قاعدتا توی قصیده هم اون اندازه قدرت تحول و نوآفرینی رو دارد و این کار رو انجام میداد. قصیده مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش نه آنجا، بر وزن مفاعیلون مفاعیلون بهر حزج. این قصیده اول بار به این شکل با همین قافیه و وزن از سوی فرخی سیستانی سروده شده است. خب فرخی سیستانی یکی از اون چند شاعر معروف این روزگار و این مقطع هست که صناعی بهش توجه میکنه. سوال اینه، عنصری ملک الشعرا بوده و همه جا پخش میکردن به عنوان حکیم عنصری. منوچهری هم که خب بسی دیوان شعر تازیان از برداشت و فاضل بود و عربیدان بود. فرخی اتفاقا یک روستایی در واقع غلام یکی از بزرگان سیستان بود که آمد در خراسان و فرخی شد که بعدها گفتن غلامان زرین کمر و چی و چی داشت. اینجا این قصیده مورد توجه قرار میگیره. اولا فرخی قصیده رو در مدح سلطان محمود غزنوی سروده و چرا صناعی از میان شاعرانی که تو دوره خراسانی هستن فرخی رو انتخاب میکنه؟ شاید اون دلایل الان بر ما پوشیده باشه، اما دلایل و نشانه های ذوقی میشه براش مطرح کرد. ببینید فرخی نماد یک کسی بود که از هیچ به الف رسیده بود، از صفر به صد یا حتی 1,000 به قول ما رسیده بود. یعنی زندگی فرخی قبل از دربار و بعد از دربارش اصلا قابل مقایسه نبود. بله گفتن که شنیدم که از نقره زد دیگدان ز زر ساخت، آلات خان عنصری به یک بیت 10 بدره و برده یافت ز محمود کشورستان عنصری. که حالا اونم بحث داره که چرا خاقانی عنصری رو داره تخطی میکنه و چرا صناعی رفته سراغ فرخی. من گمانم اینه که این قصیده فرخی خیلی گل کرده بوده، خیلی قصیده در واقع تو چشم بوده، مورد توجه بوده. هم شاعر شاعریست که به یک جایگاه قابل اعتنایی توی ادبیات دوره غزنوی رسیده، هم ممدوح خب سلطان محمود هست. همونطور که استاد شفیعی هم توی مقدمه همین قصیده توی تازیانه های سلوک فرمودن، این قصیده از امیر معزی تا قاآنی در دوره بازگشت مورد استقبال و توجه واقع شده. یعنی جز یکی از قصیده های بسیار بسیار به چشم آمده در ادب فارسی است. یکی دوتا قصیده را اگر بخوایم بیان کنیم یا نمونه شعر، یکیش همینه که انصافاً از زمان امیر معزی به قول استاد شفیعی تا دوره بازگشت کمتر شاعر قصیده پردازیه که به این قصیده توجه نکرده باشه، که حالا چند تا مطلعهاشو عرض خواهم کرد. یکی همون قصیده شینیه خاقانیه، مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زباندانش. یکی هم مثلا علایا ایها الساقی حضرت حافظ در آستانه روز حافظ عرض میکنم. اینا جزء شعرهایی است که خیلی دیده شده، خیلی بهش توجه شده و دوست داشتن شعرا با این شعرها به طریق اقتراح و استقبال و تضمین حالا پنجه بیاندازن یا اون چیزی که ما میگیم استراب تأثیر، که این رو هم انشاءالله عرض خواهم کرد محضرتون. بنابراین این قصیده خیلی دیده شده از همون دوره فرخی. خب اولیش امیر معزی، برآمد ساجگون ابری ز روی ساجگون دریا، بخار مرکز خاکی نقاب قبه خضرا. خود صناعی، بعد مسعود سعد، سپاه ابر نیسانی ز دریا رفت زی صحرا، نثار لؤلؤ لالا به صحرا برد از دریا. عبدالواسع جبلی دیگه نمیخونم، میاد تا دوره در حقیقت بازگشت و قاجار. مثلا وصال شیرازی داره، هاتف اصفهانی داره، سباهی بیدگلی دارد، قاآنی دارد، تقی دانش مستشار اعظم دارد و حتی استاد ملک الشعرای بهار هم دارن. یکی دوتا اسم رو از این لیست، از این فهرست آوردم بیرون که جدا توجه بهش داشته باشیم. اولیش ناصر خسرو هست. در حقیقت می شود گفت که حق ناصر خسرو تو ادبیات فارسی از سوی استادان و ادیبان ما ادا نشده. در دوره یا حتی تذکره نویسان ما درباره ناصر خسرو کوتاه اومدن، کم گذاشتن. البته دلایل خاص خودش هم داشته. خب ناصر شیعه بود، شیعه اسماعیلی بود و تا دوره صفویه اصلا مورد توجه نباید واقع می شد. از دوره صفویه هم که مذهب تشیع در ایران رسمیت پیدا کرد، شیعه امامیه یا دوازده امامی رواج پیدا کرد و ناصر باطنی یا هفت امامی بود. قبل از صفویه به شکلی رانده شد و این طرف هم به گونه دیگر. حتی اینجا استاد شفیعی اشاره نمی کنن که اول که این خیلی مهمه، اول کسی که بعد از فرخی اومد و هنجاری که او بنا نهاده بود در این قصیده مدحی، اون هنجار رو شکست، بی تردید ناصر خسرو هست. و هر روز و هر لحظه من به عنوان معلم ادبیات بیشتر متوجه این میشم و بیشتر این رو برجسته تر میخوام نشون بدم و عرض بکنم که ناصر خسرو حق بزرگی به گردن صناعی و بعد امثال صناعی دارد. همون قصیده شینیه خاقانی رو هم که همه فضولی بغدادی و جامی و امیر خسرو دهلوی سنگش رو به سینه میزنن و میگن که ما مدیون خاقانی هستیم، او قصیده شینیه رو هم اتفاقا اولین بار ناصر خسرو گفته. حالا نمیخوام خیلی فضا رو به ناصر خسرو برگردونم، میخوام عرض بکنم که ناصر خسرو به اعتبار اینکه اتفاقا از نظر مذهبی آدم هنجارشکنی، هنجارگریزه، خب مشخصه، زندگیش هم که کاملا تو همین فضاهای تبعید و در ری یمگان این چیزا گذشته، مجال مناسبی داشته که شعر خراسانی رو باش مبارزه بکنه و کرده، هم در لفظ هم در معنا. سلام مال ناصره. سلام کن ز من ای باد مر خراسان را، مر اهل فضل و خرد را، نه عام نادان را. و بعد میگه که به شعرا نمیخواد، شعرا رو کنار میزنه، شعرای درباری رو میزنه کنار. شما و فریفتگان پیش او همی گفتید، شاعرها پیش سلطان محمود، شما و فریفتگان پیش او همی گفتید، هزار سال فزون باد عمر سلطان را، کجاست اکنون آن فر و آن جلالت و جا. میخوام بگم این کوبندگی، این مقابل شعر درباری خراسان ایستادن رو، اگرچه صناعی گلش رو میچینه، اما زحمتش رو به نوعی ناصر خسرو کشیده، تبعیدش رو و مرارت و تلخی کار رو ناصر خسرو داشته که الان بحث دیگری تو درس گفتارها هم اشاره کردیم. ناصر خسرو یک قصیده 34 بیتی میگه. اولا این رو عرض کنم، قصیده فرخی 40 بیته، ناصر خسرو 34 بیت میگه، کاملا حکیمانه و پر از اصطلاحات فلسفی. خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا، نه اندر وحدتش کسرت نه محدث، زین همه تنها. ببینید حتی قاآنی تو دوره قاجار تشبیب ابر رو میگه، یعنی کاملا تسلیم سبکی است که فرخی بنا نهاده. امیر معزی همینجور، دیگر شاعران بازگشت همینجور، اما چند تا شاعران که خودشون هستن. اولی ناصر خسروه، دو صناعیه، بعدها مثلا وصال شیرازی هم همین قصیده رو برداشته در متن حضرت پیامبر اسلام صلوات الله علیه شعر گفته و بیان کرده. خب اینا نوآوری. حالا بحث ما صناعیه. صناعی اومده خیلی هوشمندانه، نمیدونیم تصادف بوده، اتفاق بوده یا عمد و هنر بوده، صنایع آمده قصیده 40 بیتی فرخی رو 63 بیت گفته. عدد 63 عدد معروفی بود به اعتبار سالهای عمر پربرکت پیامبر اسلام صلوات الله علیه، 63 عددی بود. چرا 63 زیست آن مرد تازی؟ توی سبک خراسانی 63 رو داریم. مثل قصیده دندان رودکی که رودکی 31 بیت گفته، تقریبا برابر با تعداد دندانهای انسان، حدود 31 بیت گفته قصیده دندان رو. شاید تو نسخه بدلهای بیت پیدا بشه که 32 تا بشه و دیگه کاملا منطبق باشه. اینجا صنایع 63 بیت، عدد 63 عدد رمزی است که اتفاقی نمیتونه باشه، یعنی حتما صنایع متوجه موضوع بوده و 63 بیت گفته که براتون عرض کردم و مطلعش رو خوندم خدمتتون. قصیده دو شکل اصلی داره، یعنی این 63 بیت رو شما نگاه میکنید به دو شکل قصیده پیش میره که دو بیت اینطوریه، دو بیت اونطوریه، یک بیت اینطوریه، سه بیت اونطوریه. به دو شکل این قصیده عرفانی پیش میره و صنایع این رو پیش میبره. یکی فعل امر هست، یعنی ساختار قصیده بر فعل امر و تعلیم و آموزشه. خب صنایع وظیفه بزرگ آموزش عرفان رو، وظیفه بزرگ پرورش مردمی که و جامعه‌ای که کاملا درباری زده هست، جامعه‌ای که کاملا زیر سنگینی مخارج و هزینه‌های مادی و معنوی دربار اون جامعه له شده، و امثال صنایع قبلش ناصر خسرو، بعد مثلا خاقانی و نظامی، وظیفه دارن که چیکار بکنن؟ این جامعه رو دوباره احیا کنن، به این جامعه به قول ما انرژی مثبت بدن، این جامعه دوباره رو پا خودش بیسته. پس یک بخش کار صنایع تو این قصاید فعل امر از همون اول، مکن در جسم و جان منزل که این دون است آن والا. شما توی متون عرفانی وقتی نگاه میکنید فعل امر رو میبینید، بشنو از نی چون حکایت میکند، فعل شنیدن هست. در متون عرفانی چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. این فعل امر، امر به معنی تحکم، به معنی فرمان دادن نیست، این امر در واقع به معنی دعوته، به معنی خواهشه، به معنی راهنمایی کردن در واقع سالک یا مرید یا اون نوجو یا شاگرد یا علاقمند یا مخاطب هستش، و این در تمام قصیده صنایع این خودش رو نشون میده که من عمدن کنار چی نوشتم، کنار بیت ها نوشتم، یکی امر هست، بعد چی میکنه؟ بعد خطاب میکنه، یعنی فعل امر نیست، ولی یه حرفایی میزنه که میتونه مخاطبش همون کسی باشه که بهش امر کرده بود. بیت دوم، به هرچ از راه باز افتی چه کفران حرف و چه ایمان، به هرچ از دوست وامانی چه زشتان نقش و چه زیبا. باز این فعل امر بود، نکن این کار رو، رها کن. بیت سوم، گواه رهروان باشد که سردش یابی از دوزخ، نشان عاشقان باشد که خشکش بینی از دریا. یه حرفای در واقع کلی رو بیان میکنند. من اجازه میخوام یه تعدادی از ابیات قصیده رو بخونم که فضای قصیده رو داشته باشیم و با اون مطالعه‌ای که داریم یا شنیدنی که داریم بیشتر بتونیم در مورد ابیات صحبت کنیم. نبود از خاری آدم که خالی گشت از او جنت، نبود از عاجزی وامق که از را ماند از او از را. سخن بعد خواهش کنم همجور که میشنوید فعل امرها و فعل خطابها رو نگاه بکنید، هر دو سه بیتی همجور عوض میشه، یه بیت، دو بیت، سه بیت، نگاه کنید. سخن که از روی دینگویی چه عبرانی چه سریانی، مکان که از بحر حقجویی چه جابلغا چه جابلسا، شهادتگوی آن باشد که همزول در آوش آمد، همه دریای هستی را بدان حرف نهنگاسا. نیابی خار و خاشاکی در این ره چون به فراشی، کمر بست و به فرق استاد در حرف شهادت لا. لا، لای لا اله الا الله دیگه، لای نفی غیر خداست. این لا کمرش بسته است، کمربندش بسته است، مثل فراش و خدمتکاری که داره ایستاده خدمت میکنه. چو لا از حد انسانی فکندت در ره حیرت، پس از نور الوهیت به الله های از الا، ز راه دین توان آمد به صحرای نیاز ارنی، به معنی کی رسد مردم گذر نا کرده بر اسما. درون جوهر صفرا همه کفر است و شیطانی، گرت سودای دین باشد قدم بیرون نه از صفرا، چه مانی بحر مرداری چو زاغان اندر این پستی، قفس بشکن چو طاووسان یکی بر پر بر این بالا. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد، به نظرم تو این قسمت این شاه بیته، عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی، که از شمشیر بویحیی نشان ندهد کس از احیا. چه داری مهر بد مهری که از او بی جان شد اسکندر، چه بازی عشق با یاری که از او بی ملک شد دارا. گرت سودای آن باشد که از این صفرا برون آیی، زهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا. سرندر راه ملکی نه که هر ساعت همی باشی، تو هم چون گوی سرگردان و ره چون پهنه بی پهنا. تو در کشتی فکن خود را مپای از بحر تسبیحی، که خود روح القدس گوید که بسم الله مجراها. خب ملاحظه میکنید اشارتهای قرآنی، من فهرستی فراهم کردم، یادتون باشه در جلسه قبل عرض کرده بودیم که سنائی حتی تو قافیه نوع آوری دارد. به نظرم جز نمیتونم با قاطعیت بگم چون همه دیوانها رو ندیدم، اولین اگه نباشه جز اولین کسانش که شاید اصلا اولینم باشه، قافیه کربلا در شعر فارسی با سنائی آمده و یه خورده قبلترش احتمالا ناصر خسرو. خب آقا کربلا مگه چه بار معنایی دارد؟ جواب این است که شاعری که با سلطان محمود غزنوی و فتح سومنات و فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر و همین حرفایی که اینجا هست و اونایی که اونا گفتن بیان کردن، اون اصلا کاری به خیلی چیزا نداره، چون شما میدونید قافیه، کلمه قافیه خودش یک دنیا باور و اعتقاد پشت سرش هست. شاعرانی که بر اساس همین نظریه استراب تأثیر، شاعرانی که میخوان تحت تأثیر شاعر متقدم یا شاعر اول نباشن، یکی از کارهایی که میکنن سعی میکنن تعداد قافیه های مشترک رو به حد اقل برسونن و قافیه های تازه رو زیاد بکنن. شما تو همین ابیاتی که خوندیم قافیه چی داشتید؟ قافیه لا داشتید و الا داشتید. آیا فرخی و عنصری و منوچهری لا و الا و لا اله و بلد نبودن؟ روزی چند بار تو اذان میشنیدن، خودشون اگر نماز میخوندن استفاده میکردن. این لا و الا و لا اله و این حرفایی که این تصویرای دینی یا حتی خود قرآن تو اون دوران بوده، اما مجال این که در شعر استفاده بشه نبوده. ببینید من یه فهرستی از کلماتی که این کلمات توی سبک خراسانی یا شعر درباری غزنوی معمولاً پیدا نمی‌شود. جان، کفر، جان به معنی جان آدمیزادی که آدم باش زنده است، بله، برو مثلا جان ممدوح جان دشمن را میگیرد، جان دشمن را میستاند، بله اینا رو داریم، اما جان به معنی عرفانیش که سنائی گفته برای اولین باره. جان، کفر، ایمان، آدم، جنت، دوزخ، شهادت گوی، حرف شهادت، یعنی اصلا شما تو قصیده مدحی نیاز به حرف شهادت و لا و الا نبوده که بیان کنن. حد انسانی، الوهیت، صحرای نیاز، اوجا توی قصیده درباری نیاز خود شاعر به سله و پوله، نیاز عرفانی که حافظ میگه چو یار ناز نماید شما نیاز کنید نیست. ما تو مکتب سبکشناسی نقشگرا میتونیم نقشهای متفاوت اسمها، فعلها، حتی حرفها و کلمات مختلف رو بررسی بکنیم. یکیش همین کلمه نیازه. بیایم کلمه نیاز رو از زمان رودکی مثلا تا عصر حافظ بررسی بکنیم. به شکلهای مختلف ببینید که شاعر نیاز داره. انوری مثلا نیاز به سکنجبین داره. مسعود سعد نیاز به شراب داره. مولوی نیاز به شمس داره. اینجا سنایی صحرای نیاز رو مطرح میکنه که در برابر استغنای حضرت حق قابل توجه، و بعد کسانی مثل حافظ یا عطار این رو از سنایی اقتباس کردن. و همطور که عرض کردم عروس قرآن در دوره‌ای که ازدواج‌های درباری تو تاریخ بیهقی آمده، عروس هم از اون کلماتی است که شما میتونید نقشش رو بررسی کنید. مثلا در تاریخ بیهقی عروسی امیر مسعود و امیر محمد و بعد با اون پادشاه یا امیر بخارا دختر دادن و پسر ستدن و این ازدواج‌های سیاسی خیلی بوده. نظامی عروس براش چیه؟ نظامی عروس براش خسرو و شیرینه، منظومه خسرو و شیرینه. عروسی را که پروردم به جانش، مبارک روی گردان در جهانش. اما اینجا عروس برای جناب مستطاب سنایی قرآن هست. عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. اجازه بدید این بیت رو همینجا عرض بکنم توضیحش رو. ببینید بعد از اینکه شعر درباری تموم شد و به هر حال مدرسه های علمیه، حوزه ها، نظامیه ها اینا درست شد، اول چیزی که میخونن قرآن بود. به بچه ها تو مکتبخانه قرآن یاد میدادن. قرآن یه مقدار زیادی کارکردهای پررنگ لفظی پیدا کرد. حافظ قرآن زیاد شد، تواشی قرآن زیاد شد. تو بعضی از این سالها و دههای نزدیک به ما هم این اتفاق افتاده. ما اون اندازه‌ای که قاری قرآن، حافظ قرآن، گروه تواشی قرآن پرورش دادیم و تربیت کردیم که کار بدی نیست و پسندیدم هست، در باب پیام قرآن خیلی کار نکردیم. سنایی همینو میگه. یعنی در دوره‌ای که تو مدارس فقهی، تو حوزه‌های علمیه و نظامیه‌ها قرآن را می‌خواندن، قرائت‌هاش را بررسی می‌کردن و سر در واقع صرف و نحو قرآن بحث بود، اتفاقا آقای سنایی دنبال چیه؟ دنبال یک خلوتی است، دنبال یک آرامشی است. یادمون نره این سنایی همان سنایی حدیقه است. در حدیقه او اتفاقا میگه قرآن بخوان، چون حدیقه یک کتاب تعلیمی و آموزشیه. دروغ نگو، نمیدونم خیانت نکن، عمر ضایع نکن، به خدا و پیامبر و آخرت ایمان داشته باش و از این مسائل. در حدیقه که کار تعلیمی و آموزشیه، او اتفاقا میگه قرآن بخوان. یعنی اینکه سنایی رو بخوام یک سکه دروی به درستی بدانیم، به همین نتیجه میرسیم که در حدیقه چون داره آموزش میدهد به مردمی که عرض کردم تازه از فشار دربارها رها شدن. تو شعر درباری شما یک بیت پیدا کنید که درباره مردم گفته شده باشه. مثلا به پادشاه بگه پادشاه، سلطان، کشورگشا، دادگسترا، مردم هم دریاب. مثلا شما یک کلمه ندارید که شاعر تو قصاید درباری غم مردم رو خورده باشه. حالا تو قرن ششم که شعر به مردم رو میکنه و میخواد حرف مردم رو بزنه، در نتیجه شما ببینید در حدیقه چه اتفاقی میفته. مسائل زندگی، مسائل عادی زندگی، مسائل معنوی زندگی بحث میشه. یکیش بحث قرآن، یک باب مفصل و مستقلی در حدیقه برای قرآن داره. اونجا میگه قرآن هر چی میتونی بخون، هر چی بخونی کم خوندی، چون اون برای چیه؟ برای مخاطب عام عادیه. اما اینجا میگه چی؟ عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. من یه نکته رو عرض باید بکنم. نقاب برانداختن کنایه است، اگه بخوایم معنی امروزشو بگیم تو آداب عروسی باید معنی بشه، چون صحبت عروسیه دیگه. دقیقاً نقاب برانداختن میتونه معنی بله گفتن عروس باشه به داماد، میتونه روی برداشتن عروس باشه که عروس در نقاب بود تا وارد هجله ازدواج و سفره عقد می شدن، کسی روی داماد حتی روی عروس رو ندیده بود. نقاب رو کی برمی انداخت؟ نقاب رو وقتی برمی انداخت که خانه‌ای که پر از عروسی و بادا مبارک بادا بود خلوت بشه و قوقای عروسی چی بشه؟ قوقای عروسی تمام بشود. این هم همینه میگه، میگه اون عروس به تو کام نمی دهد، به تو وصال نمی دهد تا زمانی که کاخ ایمان، دارالملک، کاخ ایمان شلوغ باشه، سر صدا باشه. پس این میخواد بگه که خلاف اون چی که در حدیقه گفتیم که او هم درست بوده، اینجا خواندن قرآن و به اعتبار عروس کام گرفتن از قرآن یا به وصال قرآن رسیدن با شلوغی، با قرائت، با تلفظ، با هیجان، با داد و فریاد شدنی نیست. یک بیتی دارد فیاض لاهیجی در متن حضرت زهرا سلام الله علیها، همین بحث نقابو داره. عروس کنه جمالش نقاب نکشاید مگر به هجله علم خدای بی همتا. یعنی اونجا هجله و عروس و نقاب آورده. به هر حال عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قرآن. خود دارالملک ایمان، کلمه مجرد، عروس قرآن، بعد بیتای بعد مردن پیش از مرگ، موتو قبل ان تموتو، در ادبیات خراسانی ما اصلا مورد توجه نیست. برای اولین بار این حرف ها شنیده میشه. تیغ عشق، عمر ابد، بو یحیی، کشتی نوح، روح القدس و ده ها تعبیر و ترکیب که می شود گفت در این قصیده سنایی برای اولین بار آمده. اینم بگم برای قرآن که اگر میگه کسانی تعجب کنند که این قرآنی که شما آقای سنایی میگی که عروسی است و به تو وصال میدهد و تو را کامروا میکند، چرا در ما هیچ تأثیری نداره؟ چرا ما اون تلذذ رو، اون کام روایی رو ازش نداریم؟ جواب میده تو بیت بعد، عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی. قرآنایی که تذهیب میکردن، طلاکاری میکردن، اللهش رو با قلم سرخ مینوشتن، هزار یک شکل تزئین و زینت قرآنی که الان هم در روزگار ما خب هست، اشکالی هم نداره. بعد میگه چیه؟ عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. نابینا قرص خورشید رو نمیبینه، فقط میبینه پوستش گرم شد یا بدنش داره از گرما عرق میکنه، چیزی دیگه استفاده نمیکنه. تو هم که از قرآن بهرمند نمیشی به اعتبار این هستش که فقط دنبال حرف و صوت و در واقع این مسائل هستی. بعد بحث دیگری که ادامه همین ابیات عرض بکنم، وارد قصیده بشیم کم کم، همین بیت بعد، بمیری دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی. در دوره‌ای که کشتن دیگران به دست پادشاه و به دست سربازان و لشکریان افتخار بود، در دوره‌ای که مردم به اعتبار دنیا گرایی از مرگ می ترسیدند، سنایی مرگ رو پیشنهاد میکنه، در واقع مرگ نفس رو، نه مرگ جسم رو. بمیری دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. خب این تلویح برای اولین بار اومده. یکی از حرفهای نو یا کارهای نوی که شاعر میتونه انجام بده تلمیحات تازه است. شما تمام شعر درباری خراسانو بگردید، یک کلمه ادریس درش پیدا نمی کنید و این تازه است. و داستان از این قراره که گفتن حضرت ادریس به اعتبار مقامی که داشت با جناب عزرائیل خیلی دوست بود. یک بار به عزرائیل گفت که من دوست دارم قبل از مرگ محتوم و عجلی که مقدر است، دوست دارم یک بار قبض روح بشم و جان دادن و سختی جان دادن رو امتحان کنم یا بچشم. و عزرائیل به اذن خدا حضرت ادریس رو قبض روح کرد و دوباره روح رو به او برگردون، که این بیت اشاره به همینه که میخواد بگه او یه بار مرد بعد زنده شد و بهشتی شد و جاودان شد. خب این دستمایه بزرگ شاعران ما در ادبیات عرفانی است. یا شما در تمام منطق الطیر، الهی نامه و بعد مخصوصاً مثنوی مولانا، این مردن پیش از مرگ رو دارید که مسئله اعلاش توتی و بازرگانه، که اونجا توتی در واقع نفس خودش را میراند تا آزاد شد و بر شاخسار نشست و رها شد. بعد نکته دیگر، بیت بعد رو عنایت بفرمایید. چه داری مهر بد مهری کز او بیجان شد اسکندر، چه بازی عشق با یاری کز او بی ملک شد دارا. در شعر خراسانی اسکندر و دارا رو شما دارید، هم میخواستن سلطان محمود رو با اسکندر یا دارا، داریوش سوم مقایسه بکنن، بگن تو برتر از اونا هستی. بنابراین این اسمهای تاریخی در شعر خراسانی هست، اما این کارکرد تازه، این نگاه تازهی که سنایی داره در اون شعرها نیست. نگاه کنید اینجا، نگاه کاملا نگاه استعاریه به دنیا و به این تلمیحه که تو با دنیایی رفیق شدی که اسکندر با همه عظمتت از او بیجان شد، و با کسی رفیق شدی، با کسی داری نرد عشق میبازی که از او بیملک شد دارا. دارا با همه عظمتش پادشاهیش بر باد رفت، اسکندر با همه بزرگی و شکوهی که داشت توی کشورگشایی ها او هم نابود شد، از بین رفت. گرت سودای آن باشد که از این صفرا برون آیی. اینجا تقابل و تناسب سودا و صفرا که جزء اخلاط اربعه هست. اگر سودا داری، یعنی اگه هوس داری، اگه عزم داری، اگه تصمیم داری که از این صفرا، از این خشم، از این جوش و خروش. صفرا برآمدن تو ادبیات ما به معنی خشمگین شدنه. اونایی که خیلی به دنیا چسبیدن، خیلی جوش دنیا رو میزنن، اینا صفرائی هن. اینا خیلی در واقع خشم دارن که دنیا رو از دست ندن و با دیگران به رقابت میپردازن، در رقابت با دیگران میخواهن که دنیا رو از دست ندن. بعد میگه اگه این کارو بکنی، این صفرا و سودای دنیا رو کنار بذاری، زهی سودا، الف کسرته، چه بسیار سود که خواهی یافت فردا از چنین سودا. یکی از معانی کلمه سودا هم چیه؟ به معنی معامله و تجارت، دنیا و آخرت. مال قصاب کاشانی همشهری ماست. دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی. سودا به معنی معامله هست. سرندر راه ملکی نه که هر ساعت همی باشی، تو همچون گوی سرگردان و ره چون پهنه بی پهنا. عارف از مقام، اگه بخوایم به زبان هندسه بیان کنیم، از مقام مستطیل و مثلث و مربع و زوزنقه باید تبدیل بشه به دایره، به گوی. گوی چرا دایره یا گوی رو اینجا بیان کرده سنایی؟ در واقع بی دست و پا بودن رو میخواد بگه. یعنی در عرفان کسی حق ندارد شکلی داشته باشد، چهار گوش، سه گوش، دو گوش، اینا حتما باید گوی باشد، که سعدی در اون قصیده توحیدی میگه، ارباب فهم به حضرت حق میگه، ارباب فهم در صفتت بی سرند و پا. بی سر و پا هستن یعنی چی؟ یعنی گردن، یعنی گویان، و گوی اختیاری از خودش ندارد. گوی در اختیار چیه؟ در اختیار چوگان است. چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را، چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را. این میگه تو باید در عرفان گوی باشی، گردان باشی، ساکن نباشی، چرخ داشته باشی، قلط بزنی، حرکت داشته باشی، و البته اختیار حرکتت دست حضرت حق یا پیر یا مرشد بزرگ است. تو در کشتی فکن خود را، مپای از بحر تسبیحی، که خود روح القدس گوید که بسم الله مجراها. خب باز تلمی به حضرت نوح. چه در شاهنامه باشد چه نسخه بدل باشد، اولین کسی که این کار رو، این حدیث مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح رو آورده، فردوسیه، فردوسی بزرگ. حتی اگر نسخه بدل باشه، اون کسی که تشخیص داده این کار رو، این سخن رو به دهان فردوسی منتسب کند، به زبان فردوسی بیاورد، هوشمندانه این کار رو کرده. چرا برای کسایی این کار نکرده؟ پیام میانه یکی خوب کشتی عروس، براراسته همچو چشم خروس، پیامبر بدو اندرون با علی، همه اهل بیت نبی و وصی، اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جای، بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم. این کشتیه که آقای صناعی میگه اتفاقا همینه. یعنی شما صناعی سنی مذهب رو با آموزه‌هایی که ازش سراغ دارید، آموزه‌های دینی و شیعی و عظمتی که تو اون جلسه اسفند ماه گفتیم صناعی و اهل بیت رو اینجا نگاه می‌کنید، ببینید اینجا کشتی چیه؟ کشتی نوحه. بعد میگه معطل تسبیح نباش. اینجا تسبیح ایهام داره، یکی به شنا کردن، از ریشه سباحت، تسبیح به معنی شنا کردنه، یکی هم به معنی ذکر گفتن. نه، اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا گفت به قول حافظ، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. سعدی هم داره، چه باکان را که باشد نوح کشتیبان، چه غم دیوار امت را که جا دارد چون تو پشتیبان. و اونجا سعدی داره، حافظ داره. این کشتی هم از اون کلمات پرنقش و تأثیر گذاره، چون اتفاقا هم بزرگان اهل سنت به اون حدیث مثل و اهل بیتی اشاره کردن، هم به تبع شیعیان که خب طبیعی است. تو در کشتی فکن خود را، خودتو بنداز تو کشتی، چون عده‌ای از جمله پسر نوح از کشتی افتادن بیرون. میگه خودتو هر جوری است، دقیقه آخر هنوز پرواز حرکت نکرده، هنوز کشتی بر آب روان نشده، دقیقه آخر خودتو برس. این کلمه فکن یعنی داره دیر میشه، فت تأخیر آفات، که آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان دارد. تو در کشتی فکن خود را، مپای از بحر تسبیحی، تسبیح رها کن. حافظم میگه رشته تسبیح اگر بکسست، معذورم بدار، دستم اندر گردن ساقی سیمین ساق بود. تو بوستان شما نگاه کنید چقدر سعدی گفته آقا تو احادیث هم داریم، تسبیح رو بذار کنار، ذکر رو بذار کنار، ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. این هی بخوای الله اکبر الله اکبر بگی، خب سر جای خودش فضیلت داره، کسی منکر این نیست، اما بهترین ذکر چیه؟ بهترین ذکر رسیدن به مقام حیرت، یعنی در دهان را بستن، در دل را گشودن. نه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشان. سعدی میگه یه وقت فکر نکنی من ساکتم، یادم رفته اسم تو رو، شماره تو گم کردم. نه، نه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند، که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم. این هم همینه، خودتو به کشتی بسپار و بسم الله مجراها. بعد اگر دینت همی باید، ز دنیادار دل بکسل. نمیشه چی داشت؟ ننگ باشد با یک دل دو دل برداشتن. نمیشه دنیا و چیو، دنیا و آخرت رو، خدا و خورما رو با هم داشت. دین میخوای؟ صناعی میگه که از دنیا و دنیادار، که دنیادار ایهام داره، یکی صاحب دنیا، دنیا دارنده، یکی هم دار رو اگه بگیریم به معنی دار دنیا، دنیادار مغلوب میشه دار دنیا، یعنی از این دنیا و مافیهاش چی بکن؟ رها کن خودت رو، چون گفته بود بمیره دوست پیش از مرگ. این یه نکته خیلی مهمیه و اون اینه که در دنیا باش، اما دل به دنیا نبند، که تو نهج البلاغه حضرت مولا علیه السلام فرمودن. نمیگه که برو سرت تو بذار، دستتو بذار زیر سرت یه گوشه بمیر، نه نه نه، اتفاقا میگه زندگی بکن، منتها نفس را بمیران. همون که حافظ میگه دع دنیا و احملها، دنیا را وداع کن و به حال خود بگذار. نگفته دنیا را به حال خود بگذار و وداع کن، این دوتاست. این هم همینه، از دنیا دار و اینها چی کن؟ رها شو، که هرسش با تو هر ساعت بود بی حرف و بی آوا. بعد از جهان صحبت میکنه. جهان هزمان همی گوید که دل در ما نبندی به، تو خود میپند ننیوشی از این گویای ناگویا. جهان خودش داره داد میزنه من عروس هزار دامادم، دنیا حریف سفله و معشوق بیوفاست. اینم همینو میگه، میگه جهان به زبان بیزبانی میگه دل در من نبند، دنبالم نیا آواره میشی، من به درد کار تو نمیخورم. گر از آتش همی ترسی به مال کس مشو غره، که اینجا صورتش مال است و آنجا شکل اژدرها. باز روایت داریم که مال حرام آتش مجسم جهنم است، شکل اژدها و خشناکی از عذاب الهی است. ببینید اونجا گفته بود که بیت اول، مکن در جسم و جان منزل، جسم رو رها کن، جان رو رها کن، نه اینجا باش نه اونجا باش، نه بهشت نه دوزخ. اما ملاحظه میکنید که در متاوی سخن داره چیکار میکنه؟ داره پند میده، داره اخلاق رو یاد میده. به مال مردم نزدیک نشو، حرام، آتش دنیا رو رها کن. از آتش دان حواست را همیشه مستی و هستی. حواس پنجگانه ما رو جهنمی میکنه. میگه همه حواس تو، مستی و هستی تو آتشیه. حالا از آتش دان به اعتبار اینکه شیطان از آتش است، یعنی از شیطانه، شیطان پشت این هاست. ز دوزخ دان نهادت را همیشه مولد و منشا. اگر امروز امروز آتش شهوت بکشتی بیگمان رستی، وگرنه تف آن آتش تو را هیزم کند فردا. آتش شهوت، شهوت نه فقط شهوت جنسی، که هر گونه اشتهایی رو، هر گونه میلی رو، پست و مقام باشه، چرب و شیرین دنیا باشه، نفس پرستی باشه، همه اینها رو میگه چی بکن؟ رها بکن. این آتش شهوت رو رها کن. سعدی: خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت. ببینید مسیر با سنایی باز میشه و بقیه از روی دست او این مسائل رو به زبان دیگری بیان میکنن. تو از خاکی بسان خاک تن در ده در این پستی، ز خاک آفریدت، ز خاک آفریدی زده پاک. تو از خاکی بسان خاک تن درده در این پستی، مگر گردی چو جان و عقل، هم والی و هم والا. بعد یه مثال میزنه، میگه خاک تا تو رو زمینه خاکه، یه خورده باد که بهش بخوره و غبار بشه صدای همه مردم در میاد، میشه ریزگرد و مردم اذیت میکنه. میگه تو خاک بمون، نذار باد غرور تو رو ببره بالا، گرد و خاک کنی و شلوغ کنی و باعث گرفتاری و طغیان و بعد سرنگونی بشی. بعد خودش میگه چه بادی، این خاک، این جسم خاکی نباید باد یا طوفان زیرش بزنه. چیه اون باد و طوفان؟ ز باد فقه و باد فقر دین را هیچ نگشاید، میان دربند کاری را، که این رنگ است و آن آوا. خیلی منصفانه برخورد کرده سنایی، گفته فقط این نیست که من بیام بگم بله من هزار تا قال الباقر و قال الصادق بلدم، این میشه باد فقه، این میشه غرور، این میشه خودفروشی، این میشه فخر فروشی، این به درد نمیخوره. بعد باد فقرم همینطوره، منم که ریاضت میکشم، منم که خانقاه میروم، منم که پیر دارم، منم که پیر هستم، اینا به درد نمیخوره. میگه اینا همه رنگ و آواز، اینا همه هیاهوه، سر صداست، الکیه، به درد نمیخوره. ز باد فقه و باد فقر دین را هیچ نه، اینا به درد دین نمیخوره. دین خدا با باد و غرور و خودپسندی ما به جایی نمیرسه، اصلا نیازی به ما نداره. بعد میگه اگه غافل باشی، سرت زیر برف باشه، چه اتفاقی میفته؟ همون که گفت این ره که تو میروی به ترکستان است، این یه جور دیگه اینجا بیان میکنه. چو علمت هست خدمت کن چو نادانان، که زشت آید گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطها. وقتی آدم غرور داشته باشه، خودشو خیلی تحویل بگیره، چه اتفاقی میفته؟ میگه منم که خونم دم کعبه است، تو مکه زندگی میکنم، من اراده کنم پامو از تو حیات منزلم میذارم توی کعبه، توی مسجد الحرام. خب این میشه غرور. من اونم که میتونم این کارو انجام بدم. میگه اگه این کارو بکنی، چینیان، چین سرزمین کفر در ادبیات فقهی و دینی ما، چینیان اومدن لباس احرام پوشیدن، حج انجام دادن و تو تو مکه خوابیدی، خفتی، یعنی خودتو فریب دادی، سرتو زیر برف کردی. گرفته چینیان احرام و مکی خفته. خاقانی همینو گرفته، همین مضمون رو، میگه پریر نوبت حج بود و مهد خواجه هنوز، از آن سوی عرفات از چشم بر فردا. میگه پریروز حج تموم شده، این تازه نوبتش که فردا میخواد بره حج انجام بده. یعنی اینقدر از مرحله پرته. وقتی غرور باشه، اون فقیه زمان ابو سعید ابوالخیر پیام داد که ابو سعید ابوالخیر در برابر ما دانه ای ارزن است در برابر یک انبار قله و ارزن. گفت برو به ابو سعید استادت بگو که استاد تو ابو سعید یه دونه ارزن در مقابل عظمت من. ابو سعید وقتی شنید گفت بگو که آن یک دانه ارزن هم ما نیستیم، ما چیزی نیستیم. این ماندگاری سخن صناعی ها رو نشون میده، این درستی راه ابو سعید ها یا صناعی ها یا سعدی ها یا مولوی ها رو نشون میده. و الا ما هیچ بدهی نداریم که بخوایم باج بدیم و صناعی بخونیم و صناعی رو تحویل بگیریم. نه، صناعی چون به مبانی دینی و دلی و معنوی و ارزشی ما کمک کرده، ما صناعی رو گرامی میداریم. و الا چرا آقای محمد خانی 30 جلسه برای امیر موعظی نمیذارن، برای عبدالواسه جبلی نه، نداره چیزی. اون نسخه‌ای که ما الان داریم از صناعی، نسخه معنوی که داریم استفاده میکنیم، باعث شده این اتفاقات بیفته و نیاز داریم و حدیقه چاپ میکنیم، دیوان چاپ میکنیم، چون این حرفا درش هست و قابل اعتنا هستش. بعد میگه وقتی که تو غرور داشته باشی، زیر گنبد توی آب انبار، به قول ما توی حمام آواز میخونی، میکشی زیرش و میگه او چه صدای خیلی ماندگاری است این صدا. ولی وقتی با حضرت داوود رقابت کنی تو بخش مسابقه صوت و لحن و صدا، میبینی که او هیچی نداری. دقت بفرمایید. تو را بس ناخوش است آواز، لیکن اندر این گنبد، که در گنبد زبی مغزی صدا بسیار میپیچد صاحب، تو را بس ناخوش است آواز، لیکن اندر این گنبد خوش آوازت همی دارد صدای گنبد خضرا. دنیا فریبت میده که تو خیلی بخون، خیلی صدات خوبه، ولی کانگه خجل گردی که استادی تو را گوید، که با داوود پیغمبر رسیلی کن در این صحرا. دیدید بعضی از خواننده ها یا مدده ها به محض اینکه میکروفونشون قطع بشه دیگه صدا ندارن؟ یعنی اکو به دادشون رسیده، میکروفون به دادشون رسیده. این میگه تو زیر گنبد صدات خیلی خوب میپیچه، ولی بری تو صحرای باز با حضرت داوود مسابقه بدی، اونجا رسوا میشی. به قول ایرج به عارف میگه به فریادت رسیده ای دل ای دل، وگرنه کار تو میگشت مشکل. آه اینم همینه، میخواد بگه تو یه نمه صدام، یه نیم دانگم صدا نداری، زیر گنبد سر صدا میکنی، فکر میکنی که خبری. در واقع میخواد بگه تو دنیا فریب خوردی و مغرور شدی و به خودت خیلی مطمئن هستی، اما پای رقابت وقتی بیاد وسط، وای اگر از پس امروز بود فردایی، اون وقت تکلیف مشخصه که چی خواهد بود. خیلی خستتون نکنم. بعد دنیا رو معرفی میکنه و فریب دنیا خوردن رو. میگه تو اونقدری که، این خیلی درده ها، میگه تو اونقدری که گوش به حرف پزشک میدی، گوش به حرف خدا نمیدی، گوش به حرف قرآن نمیدی. دقت کنید. تو را یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده، خب خدا گفته که شراب نخورید. تو را ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا. ترسا چیه؟ راهب، اهل کلیسا. معمولا مسیحی هایی که راهب بودن تبابت هم میکردن. میگه خدا به تو گفته شراب نخور، ترسا یا طبیب مسیحی هم گفته وقتی صفرا داری شیرینی یا گرمی نخور، حلوا نخور. ز بهر دین به نگذاری حرام از حرمت یزدان. برای دین حاضر نیستی حرام خدا رو ترک بکنی، ولی که از بهر تن مانی حلال از گفته ترسا. تعارفت میکنن شیرینی بود، نه من وزنم زیاد شده، من قندم بالاست، چربیم چی شده، چی به هم خورده. ولی اونی که دستور خدا داده که جان خودت رو، روح خودت رو درمان کنی مهم نیست، ولی جسمت رو چیکار میکنی؟ جسمت رو خیلی مواظبی و از طبیب بیش از حبیب حساب میبری و میترسی و این درست نیست. بعد شرط عرفان از مردم مخصوصا از نااهلان بریدن است. گر از زحمت همی ترسی، زحمت یعنی ازدحام شلوغی، گر از زحمت همی ترسی ز نااهلان ببر صحبت، که از دام زبونگیران به عزلت رسته شد عنقا. سیمرغ فرقش با کلاغ و زاغ و کرکس چیه؟ سر گوشه‌گیری است، سر اینه که از مردم بریده، سر اینه که نفسهای آلوده او رو متأثر نکرده، نون عزلت و گوشه‌گیریش رو میخوره، جهانیست بنشسته در گوشه ای. خب این همه صحبت کرد، عرض آخر من و بخش سوم قصیده. گفتیم قصیده سه بخش داشت، یه فعلها و جمله های امری و نهی، البته یک جمله های خطابی و تعلیمی و آموزشی، و بخش سوم قصیده که نمیدونم این رو سنایی پیوند داده، وصله کرده به اون، یا اصلا به دلایلی که حالا عرض خواهم کرد اینا رو اینجا آورده. از بیت 56 تا 63 نگاه کنید. به دل نندیشم از نعمت، نه در دنیا نه در عقبا. خدایا نعمت تو در دنیا و عقبا برای من مهم نیست، خود تو برام مهم هست. همونی که باز در حضرت مولا علیه السلام داریم و در عرفان هم داریم، که نه ترس از جهنم، نه امید به بهشت، بلکه فقط جمال الهی. همی خواهم به هر ساعت، چه در سرا چه در ذرا. سوال اینه و نکته اینه و جای تأمل اینه که در مهمترین قصیده‌ای که سنایی دارد که اینجا خوندیم به این شکل و اشاره کردیم، البته که یارب، خب میخواد دعا کنه دیگه، آخر مجلس میخواد دست به دعا برداره، از خدا استمداد میکنه که یارب مر سنایی را سنایی ده تو در حکمت، چنان که از وی به رشک آید روان بو علی سینا. ظاهر دعا بد نیست، خدایا یه حکمتی به سنایی بده که بو علی سینا رو دق بده. خب تو چه عارفی هستی که دوست داری بو علی سینا در رشک باشه، در دق کردن باشه؟ بابا نشسته اونجا، گفت نشسته نون ماستشو میخوره، تو چی کارش داری؟ تو که عارف هستی چه کار داری که بو علی سینا مثلا، بابا من باشم، او هم باشه، انتخاب با تو، او عالمه، اون فیلسوفه، من حکیمم، من عارفم. این قسمت این 56 تا 63 کاملا خلاف جریان اتفاق افتاده. میخوام عرض بکنم در قصیده‌ای که شاعر گفته بود در جسم و جان منزل نکن و چیکار کن و چیکار نکن، بعد اومده یه مش حرفهای کاملا شخصی زده و عرض نیاز و حاجتی داره که به یه عارف نمیخوره. البته دلیل داره، من قرینه‌شو تو خاقانی پیدا کردم، وقتم داره میگذره، خستتون کردم. در خاقانی یک قصیده بسیار مفصلی دارد. عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا، که عمر بیش بها دادمش به شیر بها، چو کشت عافیتم خوشه در گلو آورد، چو خوشه باز بریدم گلوی کام و هوا. بعد آخر قصیده خاقانی مثل که یک شاعر رقیب مخالفی خیلی اذیتش میکرده. این همه حرفهای عرفانی از بهشت و دوزخ و جبرئیل و پیامبر و معراج، آخرش میگه الهی از دل خاقانی آگهی که در او خزینه خانه عشق است و درب مهر رضا، مرا به منزل اللذین فرو داور، فرو گشای زمن تمتراغ اش شعرا. بعد میگه که مراز آفت مشتی زیاد، باز رهان که بر زنای زن زید گشتند گوا، خلاصته سخنم راز قارت گروهی. یعنی شاعری مثل خاقانی عارف ناراحته و نگرانه که شعر او رو سارقان و دزدان شعر خواهند دزدید. خب تو اگه عارف هستی به ماهو و عارف چیکار داری که شعرتو کی انتحال خواهد کرد، سرقت خواهد کرد؟ خلاص ته سخنم راز قارت گروهی که موله اند به نقش ریا و قلب ریا. بعدم اونجا این آدم همینطوره، یعنی حاضر نیست خاقانی در مقام معرفت حتی دشمنان ما داریم دیگه، تأکید شده عارف کسی که حتی به دشمنان خودش دعا بکنه، برای دشمنان خودش طلب هدایت بکنه، اون دیگه بقیهش با حضرت حقه. بعد میگه به روز حشر که ابرار لا تخف شنوند، به گوش خاطر ایشان رسان که لا بشرا، اگر خسیسی بر من گرانسر است رواست که او زمین کثیف است و من سمای سنا. سنایی هم همین کار کرده و آخر شعر اومده چی کار کرده؟ گفته مگر دانم در این عالم ز بیشازی یا کم عقلی، چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا. این مصرا مال فرخی سیستانیه. ببینید یه مصرا از فرخی آورد، ولی کجا آورد؟ یه جایی که کاملا معنی متفاوت با معنی فرخیه. به خدا داره میگه مگر دانم در این عالم ز بیشازی یا کم عقلی، که فرخی داشت هم طمع داشت هم عقل نداشت، چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا. زراح رحمت و رعفت، دقت کنید، زراح رحمت و رعفت چو جان پاک معصومان، کشتی که گفتیم مرا از زحمت تنها بکن پیش از اجل تنها. بعد سنایی با همه عظمت عرفانیش ناراحته که چرا دوتا دشمن داره پشت سرش حرف میزنن. نگاه کنید، زبان مختصر عقلان ببندن در جهان بر من، خدایا نذار اینا پشت سر من حرف بزنن. اگه تو عارف درجه یک هستی، او هر که هرچی میخواد بگه، به قول مولانا محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی با تینت خود خو کند. در شب مهتاب مهرا بر سماک، از سگان و اوعو ایشان چه باک. تو چیکار داری که یک کسی پشت سر تو حرف خواهد زد؟ و تا آخر قصیده همین حرفا رو میزنه. سخن پایانی این است که چرا این کارو کرده، چرا در قصیده که این همه از عرفان و دوزخ و بهشت و پیش از مرگ مردن این حرفا هست، این مسائل رو بیان کرده. چند تا دلیل میشه براش فرض کرد. یکی این هست که اولا دوره سنایی عرفان ما هنوز ابتداییه، هنوز به دوره دانشگاه نرسیده، عرفان در مرحله مقدماتیه. همینجور میبینید گاهی وقتا مثلا خاقانی از عشق صحبت میکنه، از عقل صحبت میکنه، سنایی همینجور قصیده مدحی داره، قصیده عرفانی دارد. یکی این که باعث شده شاعر از اون بالا بالای عرفانی بیاد اینجا که بگه خدایا نذار پشت سر من حرف مفت بزنن، یکیش ابتداییت عرفانه، دو شعر فارسی تا حالا این تجربه ی حرفا رو نداشته، این حرفا برای اولین بار داره بیان میشه و هنوز آزمون و خطا درش صورت نگرفته. شما در مثنوی مولانا این چیزها رو نمیبینید، در عطار نمیبینید که شاعر فکر خودش هم باشه دیگه، اونجا اصلا شزیه ای از مرادات بشری و نفسانی دیگه در اون وجود نیست. و سوم، میدونید چی میخواد بگه؟ به نظرم اگه باشه هنر سناییه. ما معتقدیم که عارف باید ابن الوقت باشد. ابن الوقت نه به معنی منفی امروزیش نان به نرخ روزخور، ابن الوقت به معنی اینکه عارف زاده وقت و حال عرفانی خود باشد. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. فردا رو رها کن، الان هرچی که هست. لی مع الله وقتون لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل. تو گلستان سعدی از قول پیامبر اسلام صلوات الله علیه. خب اینم همینه، چرا سنایی این کار کرد؟ سنایی گفته بود دوزخ و ادریس و ازرائیل و بهشت و جهنم، بعد اینجا میگه خدایا یه کاری کن که من از ابو علی سینا کارم بهتر بشه. این نماد حضور وقت است. وقت برای عارف گاهی هست گاهی نیست، بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم. گفتن چرا امیرالمومنین یه جا گفتید که تو نماز تیر رو از پاش کشینن بیرون متوجه نشد، یه جا تو نماز گدا گفت یه چیزی به من بدید حضرت دستشون رو دراز کردن انگشتری رو دادن، این چه جور نمازیه؟ چه شکل متفاوت از نمازه؟ پاسخش همینه که وقت عرفانی امیرالمومنین اونجا در حالتی است که پیکان از پا میارن بیرون حضرت متوجه نمیشود، چون در اون لحظه لی مع الله. و سنایی اگر که با این همه مفاهیم بلند عرفانی از حرفای دنیایی حرف میزنه، به خاطر تفاوت چیه؟ وقت و حال عرفانی است که دارد. و آخرین جمله و نکته این است که این قصیده مسئله اعلا و نماینده اون نظریه است که آقای هرولد بلوم دارد به اسم اضطراب تأثیر. اضطراب تأثیر خلاصش اینه که شاعر دوم میترسه تحت تأثیر و زیر سایه شاعر اول قرار بگیره، میترسه و برای اینکه این ترس رو از بین ببره کاری میکنه و حرفی میزنه که اون حرف کاملا متفاوته. در سه مرحله این کار انجام میشه. مرحله اول سنایی رفته به سمت فرخی. ما فکر میکنیم که از سر ارادت مثل امیر معزی و اینها، مثل مسعود سعد، سنایی هم از سر ارادت به جناب فرخی سیستانی رفته قصیدش استقبال کرده. این مرحله اوله. مرحله دوم حرفهایی میزنه که تا حالا فرخی نزده، گفتیم الا و لا و ادریس و همین مسائلی که عرض کردم. و در مرحله سوم هرولد بلوم میگه یک شاعر اولی در قالب و قامت شاعر دوم متولد میشود. یعنی الان اینجا ما با این قصیده یک فرخی سیستانی جدید داریم به اسم سنایی غزنوی، و اون مصرعی که عمدن سنایی تضمین کرده همینو میگه که من شعر مدحی فرخی سیستانی را تضمین کردم، ولی اتفاقا در قسمت مناجاتی که داشتم با خدا حرف میزدم. یعنی شعر خطاب به سلطان محمود رو تبدیل میکند خطاب به خداوند تبارک و تعالی، و این میشه نظریه اضطراب تأثیر که شاعر دوم مثل سنایی اگر صاحب سبک باشه که هست، موفق میشود شاعر اول رو کنار بزنه، و این اتفاق افتاده است. از تحملی که فرمودید و حوصله‌ای که به خرج دادید سپاسگزارم.